تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. هوا هوای لطیفی است، تراوت است و ترنم و شبنم است و شقایق. هوای هم همه دارند ابر و تندر و باران، هوای زمزمه دارند بید و باد و بنفشه و من هوای تو را دارم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا سمت خداست که از شبکه سه سیما با احترام تقدیم حضورتون میشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و همراه شما. خواهش میکنم تو این لحظات و دقایقی که با شما هستیم، شما هم همراه ما باشید و نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکنید. تا جای مهندسی امروز مهمان برنامه ما هستن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم در محضرتون هستیم. ان شاءالله بتونیم نهایت استفاده از حضورتون داشته باشیم. حاجی مهندسی، آقای مهندسی، آخر سال که میشه خیلی‌ها تسویه حساب میکنن دیگه، حالا با جاهای مختلف به حساب خودشون میرسن. به ما هم گفتن تو آموزه‌های دینی که به حساب خودتون برسید قبل از اینکه به حسابتون برسن. حالا ما می‌خوایم یه حسابرسی داشته باشیم، ببینیم تا به حال چه کارهایی کردیم و از این به بعد باید چه شروعی داشته باشیم. یه قدم محکم می‌خوایم برداریم برای یک شروع دوباره. به ذهنم میرسه که شاید این اولین قدم بازگشت به سوی خدا باشه، بعد از همه این کارهایی که کردیم، بعد از این گناهایی که ناخواسته مرتکب شدیم، از روی اکراه مرتکب شدیم. حالا می‌خوایم توبه بکنیم، می‌خوایم برگردیم به سمت خودش تا در سال جدید یک رویکرد جدید داشته باشیم با یک چشم‌انداز بسیار وسیع‌تر و مال خودش باشیم. چی کار بکنیم توبه محقق بشه؟ آیا کافیه که بگیم استغفر الله ربی و توبه را، یا نه توبه یک حقیقتی داره که ما از حقیقتش غافلیم؟
نه،
تو میخواد توبه خوبی باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. انطور که فرمودید روایت داره حاسبو قبل انتو حاسبو، قبل از اینکه به حسابتون برسن خودت خودتون رو حسابرسی کنید، ارزیابی کنید. و واقعش هم همینطور هست. آدم عاقل بدون حسابرسی زندگی نمیکنه. یه مغازدار ببینید، یک روز کار میکنه، آخر شب دفترش رو نگاه میکنه، دفتر روزنامه داره، دفتر کل داره، اینا رو ارزیابی میکنه، بررسی میکنه. چقدر قشنگ و زیبا هست این فرهنگ ارزیابی و فرهنگ محاسبه، به خصوص الان که فرمودی که بالاخره آخر سال هست و ورود در سال جدید هست. یه نگاه ولو گذرا، حالا اونجور دقیق هم که بخوام لحظه به لحظه یه امسالمون رو ببینیم چه گذشت، نه، یه نگاه کلان، یه نگاه عمده به اون چی که گذشت داشته باشیم، ببینیم چی کار کردیم، ببینیم چه جا خالیای گذاشتیم، ببینیم کجاها تاریک رفتیم، کجاها روشن رفتیم. این نگاهی به این تاریک روشنا رو بکنیم تا ورودمون به سال جدید ورودی مکرر در اون چی که در سال قبل بوده نباشه. این نوع نگاه نگاه قشنگیست و زیباست و آثار خیلی قشنگی هم داره. یعنی آدم رو به خودش بیشتر آشنا میکنه و زندگی غریبانه رو از حوزه و ساحت زندگی آدم بیرون میکنه. خیلی از ماها با خودمون غریبیم. ببینید، اونایی که حسابرسی نمیکنن یه آدمای بیگانه با خویشتن هستن. یعنی با خودشون بیگانه. چطور مثلا فرض کنید که یه آقای خانمی تو خیابون داره میره، ما به حساب او کار نداریم. این آقا کیه؟ اون خانم کیه؟ اینا چی کار میکنن؟ هیچ کاری بهشون نداریم. خب اگه قرار شد با خودمون هم همینجور برخورد کنیم،
با خودمون غریبه.
با خودمون غریبه هستیم. و زندگی در غربت کده همیشه دردآور و رنج‌آوره. زندگی توی فضای غریب همیشه شکننده و خرد کننده است. اما وقتی انسان توی فضای آشنا زندگی میکنه، مثل اینکه شما میده شهر غریب، بعد که برمیگردی توی وطن، همین که حال هوای وطن و آب و هوای وطن به شما خورد، سه احساس نشاط میکنید، حس قشنگی پیدا میکنید. زندگی غریبانه افسردگی میاره. یعنی انسان اگر از خودش بیگانه خواست زندگی بکنه، احساس میکنه توی یک فضای غریبیه، بیگانه است. افسردگی میاره، پژمردگی میاره، ناامیدی میاره و خستگی میاره. اما اگر خواست با خودش آشنا برخورد کنه، خب این محاسبه‌ای که در روایات ما داره و در مسائل اخلاقی ما تأکید رو شده، یعنی با خودت که غریبه نیستی، با خودت که بیگانه نیستی، چرا میخوای فرار کنی؟ اگه واقعا خلاف کردی، خب وایسو پاش وایسو. برای من اینجا رو تاریک رفتم، من اینجا رو اشتباه رفتم. این نوع برخورد که در واقع یک برخورد کاملا خود آشنا هست، باعث میشه که انسان بی تعارف بنشینه خودش ارزیابی کنه. خب این ارزیابی ها نشون میده که ماها بالاخره یه جایی رو درست رفتیم، یه جایی رو خلاف رفتیم. توبه معناش این است که اون جایی که درست رفتی، که خب درست رفتی، کامل بوده حرکتت، درست هم معناش این است که اون چه که از دست تو سر زده یک حرکت کامل، برجسته، زیبا و استاندارد بوده. گناه یعنی حرکت غیر استاندارد انجام دادی، حرکتی انجام دادی که تو رو خوردت کرده،
یعنی به جلو از بیراه رفتی.
بیراه رفتی. گناه یک نقصه. اگر خاطر شریفتون باشه، توی یکی از برنامه اشاره کردین گناه نوعی بیماریه. خب بیمار شدی، حالا که بیمار شدی، انسان از بیماری خوشش نمیاد. سلامتی چیز خوبیست، میگه بیا به سمت سلامتی، حرکتی سالم داشته باش، از اون فضای آلوده، از اون فضای تاریک بیا بیرون. توی تاریک خونه زندگی نکن که باز عرض کردم خستگی افسردگی داره، بیا تو فضای روشن. توبه یعنی بازگشت از نقص به کمال. به نوعی توبه بازگشت از گرایش های خلاف انسانیست، یعنی کارهایی که با شأن انسانیت ما جور در نمیاد. ببینید اینکه اسلام ما اینقدر میگه گناه نکن گناه نکن، آی شریعتی، نمیخواد جلو لذت ما رو بگیره، نمیخواد جلو به آزادی ما رو بگیره، نمیخواد جلو به قشنگی زندگی ما رو بگیره، میخواد اتفاقا زندگی زیبا برای ما درست کنه. میگه گناه رفتاری است که با شأن انسانی تو و هویت کرامت نفس تو در تعارض و در تضاد. این عملی است که با اون فیزیک وجود تو ناهمخوانه. تو انسانی، اقتضائات انسانی تو باید فعال بشه. گناه نمیذاره که اون فضای انسانیت تو فعال بشه، نابودت میکنه، میسوزونتت، اون کرامت تو در هم میشکنه.
بعضی وقتا ما اینو نمیفهمیم آقای مهندسی.
خب این مسئله است که باید روش دقت بکنیم. ببینید ما نسبت به هر چیزی که داریم، کالایی که اطرافمون هست استفاده میکنیم، یک معرفت ابتدایی داریم، یک شناخت اولیه رو داریم. و چطور شد که قرار شد خداشنا زندگی کنیم و این معرفت نسبت به خودمون نداشته باشیم؟ ندونیم واقعا من کیم، ندونیم که اگر به من میگن انسان، حد اقل تعریف انسانی از خودم نباید داشته باشم. مرزی نباید باشد بین گزینه های من و گزیده های من و بین اون چیزی که در بین حیوانات هست. یعنی هر طوری که اونا خواستن زندگی کنن، منم هم همونجور زندگی کنم. فرقی نباید بین اینها باشه. گناه یعنی چی؟ یعنی از ساحت انسانی خارج شدن و به فضای حیوانی وارد شدن. توبه میگه از اون فضای حیوانیت برگرد. اصلا معنای توبه بازگشت از حیوانیت و طبیعت نفس است به روحانیت و فطرت انسانی. و در همین جا بد نیست من عرض بکنم یه واژه دیگری توی این فضا داریم تو مباحث اعتقادی به نام انابه. همونطوری که در قرآن داره که توبو الالله، داریم که انیبو الالله، انیبو الاربکم. هر دو به معنای رجوعه، هر دو به معنای بازگشته. اما یه ترتب منطقی بینشون هست، یعنی یک اول دومی دارن. توبه در مرتبه اوله. توبه یعنی انسان وقتی خیلی کشیده اومده پایین، رفته توی فضایی که واقعا مناسب با حال هوای انسانی نیست، افتاده تو چاله حیوانیتش، افتاده توی سیاه‌چال طبیعتش، و این رفتار آلوده‌ای که داره از او سر میزنه نشون میده که افتاده توی سیاه‌چال طبیعت. توبه یعنی از این طبیعت برگرد، برو تو فضای روحانیت و فطرت انسانی خودت. این میشه توبه. بعد از این که به اون فضای فطرت پاک انسانی رفتی و نگاه زیبا و قشنگ انسانی به خودت کردی، یه جهش دومی انجام بده و اون جهش الهی است. این انابه است. توبه بازگشت از اون طبیعت است به فطرت انسانی. نگاه انسانی به خودت بکن، این در حقیقت توبه کردی. حالی که اومدی تو فضای انسانیت، معراج توحیدی داشته باش، این انابه است. پس ببینید هر دو شد چی؟ رجوع. هر دو شد بازگشت به خداوند. منتها توبه مقدمه بر انابه است.
حاجی این بحثای تئوریه، یعنی من میخوام بگم که همه ما میدونیم باید توبه بکنیم، باید بریم به سمت خدا، اصلا اصلمون اونجاست. این که میگن انا لله و انا، فقط مال رو اعلامیه ترحیم نیست، چیزیه که بالاخره باید اصلمون رو بشناسیم، از کجا اومدیم به کجا میخوایم بریم. ولی فکر نمیکنید که واقعا توبه، شما میگید خب باید توبه بکنیم، از این منجلاب کشته بشیم بیرون، بریم به سمت بالا. خب یک پروسه بسیار سنگین و پیچیده‌ایه، یعنی به همین سادگی نیست. اینقدر گناه دست و پای منو بسته که اصلا من نمیتونم حرکت بکنم.
بس.
یعنی این لذت‌های گناه و این لذت‌های دنیوی همیشه پیش روی من هست و این لذت رو چشیدم، اونقدری که لذت توبه رو هنوز نچشیدم. بس. یا نچشوندم.
حالا قبل از این که ما به اونجا برسیم که این مرحله بحث بعدی هست، بحث ابتدایی این است که سوال شما این بود که حقیقت توبه چیه. بعد از این که این حقیقت توبه، این بحثی که من وارد شدم به خاطر جواب سوال شما بود، فهمید که حقیقت توبه چی؟ این حقیقت توبه است. یعنی توبه در واقع این، خدای متعال در رو به روی همه باز گذاشته و مرحله اول این است که شخص گناهکار امیدوارانه برخورد کنه. یعنی قبل از این که ببینه چه باید بکنه، اول این رو امید داشته باشه. ببینید اگر مریض امید به سلامتی نداشته باشه، هیچگاه نسخه پزشک عمل نمیکنه. یعنی گام اول در توبه داشتن امیدی. مریض اگر پزشک ناامیدش کنه، بگه آ شما دردی داری که درمان نمیشه، قطعا این دیگه دنبال درمان حرکت نمیکنه. پس گام اول که اتفاقا جواب سوال شما هم میتونه باشه، منتها قدم اولیه، این است که فرد امیدوار باشه. اگر هر چه هم گناه کرده، احساس ناامیدی به این که دیگه در بروی من بسته شده، این احساس نداشته باشه. این قدم اول. جالب این است که آیات قرآن هم همین در رو باز میکنه. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، نمیگه گناهکار، میگه کسی که خیلی گناه کردی ناامید نشی. یا توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. میفرمون شما که ایمان دارید، شما که من قبول کردید، که خب برگردید به طرف من. قدم اول این است که قبول کنی که من در رو نبستم، در بازه، خلاف کردی، از خلاف دست برداری، از ناحیه من مشکلی نیست. آیات زیادی در این زمینه داریم. لا تقنطوا من رحمت الله، لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. میگه اگر کسی از روح و رحمت من مایوس شد، این کافره. یعنی واقعش مثل این که پشت کرده به حقیقت خودش و خدا، به همه ما پشت کرده. ولی تو روی بیار به من، ببین لبخند منو نمیبینی، ببین نشاط در چهره حقیقت نمیبینی، ببین آغوش باز حقیقت رو به سوی خودت ای گناهکار نمیبینی، ببین حقیقت رو نمیبینی که داره دنبال تو میروه و میخواد تو رو بگیره. روایت جالبی است، بد نیست من این رو ولو فارسیش رو اشاره کنم، در باب این که چگونه خداوند باب لطف و رحمتش رو به سمت سوی ما باز کرده و داره دعوت میکنه. در حدیث قدسی هست که خطاب به حضرت عیسی علیه السلام فرمود، این روایت رو امام رضوان الله تعالی علیه در اسرار صلاتش آورده، ای عیسی چقدر منتظر بمانم و در جستجوی بندگانم باشم ولی آنها بر نمی گردند. ببینید چگونه در رحمتو باز کنه. ای عیسی، چقدر منتظر بمانم و در جستجوی بندگانم باشم ولی آنها بر نمی گردند. باز در حدیث قدسی دیگری هست که خدای متعال فرمود اهل معصیتم را هم از رحمتم ناامید نساختم. کسانی که گناه کردن اونا را هم من محروم نمی کنم، اونا را هم من مایوس نمی کنم. باب رحمت من فقط برای اولیا هم گشوده نیست، بلکه برای اونها هم که به من پشت کردن برای اونا هم بازه. اهل معصیتم را هم از رحمتم ناامید نساختم. اگر بمیرند من حبیب آنها هستم و اگر بیمار شوند من طبیب آنهایم و اگر توبه نکنند به مصیبتها و بلاها آنها را گرفتار سازم تا تطهیر بشند و پاک بشند. چگونه باید خدا دیگه در رحمت رو باز کنه؟ چجوری باید اون گام اولیه رو برای توبه کننده که بحث امید هست عرض کردم، مریض باید امیدوار بشود تا به نسخه‌های بعدی عمل کنه. چگونه این در امید رو داره باز میکنه؟ دائم داره به این مریض میگه ناامید نباشی، یا به هیچ وجه ناامید نباش، حتما این درد تو قابل درمان هست، حتما این گرفتاری تو قابل حل هست. ببین چقدر نشاط میده به گناهکار این نوع نگاه، چقدر نشاط میده به گناهکار در چی؟ در این که بره گناه کنه؟ نه، در این که برگرده.
یعنی آقای مهندس میخواید بگید شرط اول قدم برای کنده شدن از زمین و به سمت آسمون رفتن اینه که امید داشته باشیم به رحمت خدا.
امید به رحمت خدا. باز روایت دیگری در همین زمینه امام رضوان الله تعالی علیه در اسرار صلاتش نقل فرمود که هر گرفتاری و ناراحتی که به سراغ انسان میاد، حتی یک درد سرش، حتی یک سنگی که داره میره یه جای به قوزک پاش بخوره، به همین اندازه فرمود اینا باعث میشه که از گناهان و از آلودگی‌هاش کاسته بشه و پاک بشه. این قدم اول. قدم اول این است که انسان امیدوار باشه، نگه من با این همه گناه دیگه کجا برگردم. یا ترس و وحشت هایی از این که یادتون هست در بعضی جلسات گذشته برخی از بینندگان عزیزمون مطرح کردن که ما گناه زیاد کردیم، خجالت از این میکشیم که روز قیامت اینا آشکار بشه، برملا بشه، برملا بشه. ترس کردیم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که گناه میکنه شسته میشه، پاک میشه. وقتی پاک شد یوم تبل سرائه چی میخوان نشون بدن؟ پاکیش نشون میدن. آلوده بود اما این آلودگی رو در همین فضای دنیا پاکش کرد، الان شده پاک، پاک از دنیا رفته. یوم تبل سرائر شما یه پاک رو نشون میدن، نمیان اون آلودگی رو نشون میدن که، چرا که بعد از این که توبه کرد کارهای خوب انجام داد. بحثی رو در یکی دو هفته گذشته داشتیم برای محو آثار گناه چه باید کرد. خب ببینید یه انسان گناهکاری که خلاف کرده، گناه کرده، الان بعدش اومده از این گناه، این ذکر استغفاری که استغفر الله ربی و اتوب الیه فرمودید، این تنها کافی نیست، این بازگشته هست. همینی که پشیمان شده، اندم و توبه، خود پشیمانی توبه است. خیلی خوب، توبه همینه، توبه همینه، یعنی برگشته از درون، برگشته. منتها این که باید سعی کنه بر نگرده اون بحث دیگری است. این که باید جبران کنه احیانا مافاتی داشته اون بحث دیگری است. توبه عبارت از این است که پشیمان بشیم از کارمون. و وقتی به ما میگن بدت اومده از این کار، میگم آره بدم اومده، الانم میخوای انجام بدی؟ میگه نه. تصمیم داری در آیندهم انجام بدی؟ میگه نه. حاضا من توبه. توبه همینه دیگه. بعد از این مراقبه باید داشته باشه، بعد از این باید مواظب باشه که پاش نلغزه. شما داری میرید پشت فرمون نشستید، یه لحظه چرتی زدید، یه بغل دست صحبت کردید، یه کوچولی حواستون پرت شد، کشیدید تو شونه جاده، یه گرد و غبار برند شد، سری میاد توی جاده. این توبه است. شما از راه در رفتید، اومدید توی مسیر قرار گرفتید. اما این که از این به بعد باید مواظب باشید و مراقب باشید که این عمل تکرار نشه، اون مسئله بعدی است، اون تکلیف دیگری است.
من میخوام تو بخش بعدی گفتگون بهش بپردازم.
اب نداره. بهش خواهیم پرداخت. اما اون فضای بعدیه، فضای بعدیست. پس تو فضای توبه یعنی شما همین که متوجه شدی که صدای جیغ لاستیکت بلند شد در کنار جاده افتادی و گرد خاک بلند شد، برگرد و الا ادامهش سقوط است و پرت شدنه. پس توبه اون پشیمانی، توبه اون بازگشتی که انسان در درونش احساس میکنه که داره. اما این که بعد از این که این توبه رو انجام داد، به فرمایش شما خوب خیلی ها هستن که کار خلاف رو واقعا لذت ببرن از این که خلافه، یا نمیدونن خلافه وقتی بری تو دلش کار خلافش رو که از نگاه شما خلافه، از نگاه اون خلاف نیست. یه وقتی اشاره کردیم گفتیم جوانای ما خوب آدمایی هستن، یعنی وقتی بری تو دلشون میبینی انگیزه منفی ندارن، اما کار ظاهری داره خلاف انجام میده. ولی زو گفتم برخوردشون باید خیلی لطیف و برخورد درستی باشه، خشن تند نباید بهشون برخورد کرد. با برو تو نگاهش میبینی این عمل غلط رو زیبا داره میبینه،
بله،
باش دوست بشو، رفیق بشو، خیلی صمیمی بهش متوجهش کن که این عمل تو در واقع اون زیبایی واقعی رو نداره. خب خیلی آدم ها هستن که واقعا از کار خلاف بدشون میاد، این همون معنای توبه است.
خودش یک نعمت،
این نعمت، بله، حس زیبا و قشنگی است که بهش داده شده و از بدی ها بدش میاد، ولو گرفتار اما از بدی ها بدش میاد. این شخص امیدوار باشه، و اما حرکت بعد از این چیه؟ بعد از این امیدواری این انسان با چی کار بکنه؟ یه نگاه به عمق اون زشتی عمل، یه نگاه کوچولی داشته باشه، ببین این حرکتی که داره انجام میده جالب نبود، قشنگ نبود، و اصلا من چرا بدم میاد؟ ببین یه درگیری در درون خودش به وجود بیاره، من چرا بدم میاد از این عمل؟ حتما یک پاسخی داره، اگه پاسخی نداشت بدش نمی اومد. همین که بدش می اومد میاد، معلومه که یک پاسخ نهفته تو وجودش هست،
یه دریافت درونی هست.
بله، یه دریافت درونی هست، یک پاسخ نهفته درش هست. اون عملی که انجام داد، اون فوران شهوت، اون فوران غضب که باعث گناه شد فروکش کرد، اون باطن میاد بالا، اون طهارت درون، اون پاکی درون، اون عقل نهفتش بیدار میشه و میاد بیرون، حالا محکومش میکنه. اون موقعی که تو فضای غضب قرار گرفته بود، تو فضای شهوت قرار گرفته بود، اومده بود بالا، پوشش داده بود اون درکش رو، اینجوری عمل میکرد. ولی الان که اون شعله خاموش شده اومده پایین، اون درکه اومده بالا، یک کار درستی نبود، میگه قبول دارم. این حالت پشیمانی براش پیدا میشه، یعنی احساس پشیمانی یک همچون سیستمی تو وجودش داره فعال میشه، اون عقلش میاد بالا، اون پاکی و طهارت فطرتش میاد بالا، اون درون زیبا و قشنگش میاد بالا، یه نگاه به اون عمل میکنه میگه زشته. حرکت دوم این است که بعد از امیدی که داره به این که خداوند منو قبولم داره، اینه که این نگاهه رو بکنه بگه دیدی چه زشت بود، دیدی که عمل غلطی بود، پشیمون که شدی، که حواستو جمع کن. این مرحله دوم به اصطلاح کارهای درونی رو که باید انجام بده. یه نگاه سومی که باید بکنه این است که چه چیزهایی باعث شد که من اون مسئله درم فعال شد.
کدوم مسئله؟
همین که مثلا به شهوت درم فعال شد باعث گناه شد، یا غضب درم فعال شد باعث گناه شد.
چی باعث شد گناه کنم؟
چی باعث شد که من اصلا وارد این صحنه بشم؟ چه اتفاقاتی دست به دست هم داد؟ من که اینجا نبودم که. دونه دونه بررسی کنه. به ذهنم این افتاد، این صحنه رو دیدم، رفیقم اینجوری گفت، این پیشنهاد رو به من داد، اینا رو دونه دونه حلقات رو به هم دیگه متصل کنه تا شد این، و من توی این صحنه اومدم. وقتی که انجامش دادم همه اونا رها شد، عقلم فعال شد، فهمیدم که کار خلاف کردم. خب مراقب باشه که اون مسیری که اومد دیگه نیاد. این گام سومشه که اون مسیر رو نیاد، یعنی یه نگاه بکنه به حلقات اتصالی، که این حلقاتی که پی در پی به هم پیوسته شد تا رسید به این صحنه، اینا رو دونه دونه نگاه کنه، مراقبت کنه که مبادا من از این جاده بیام. دیدید مثلا طرف داره میاد، میرسه به اینجا، میگه از این بر بریم، میگه نه، مگه یادت نیست اون دفعه اومدیم اینجا رسیدیم به یه بنبست، مگه ندید اون دفعه اومدیم اینجا چه ترافیکی بود، نه این مسیر باز رو میریم خیلی راحت
بس.
یعنی یادآوری میکنه اون حرکت خلاف قبلش رو، بعد میگه این دفعه باید از این راه برم. خب ما که گناه کردیم و صحنه به اینجا کشیده شد، حتما گام به گام هایی رو ما پشت سر گذاشتیم و تعبیر قشنگ قرآن هم این است که حواستون باشه شیطان گام به گام شما رو میبره. ولا تتبعوا خطوات شیطان. سیاست شیطان گام به گام رفرمیسمی عمل میکنه، قدم به قدم. ببین چه قدم هایی رو گذاشتید، چه عواملی از درون خودت از بیرون به هم دست داد تا تو رو کشید توی این صحنه. خب یه نگاه بکن بگو این جاده بنبست بود، این جاده آتش افروزی داشت، من دیگه نمیام، از این جاده میام. مرحله چهارم بعد از این که این سه مرحله رو پشت سر گذاشت، مرحله چهارم عبارت از این است که بیاد با خدا همون رابطه قشنگی که خدا با او برقرار کرده، گفته تو برگرد من قبولت دارم، اینم بیاد یه شماره تلفنی از خدا داشته باشه، هر دفعه تماسایی بگیره،
ارتباط رو قطع نکنه.
چه عیبی داره آقای شریعتی؟ وقتی من خلاف کردم اولا اقرار کنم، اعتراف کنم خدای غلط کرد، با توجه به اون خاطر جمعی که به من داده، اون امیدی که به من
داده،
اون فضای باز و رحمت و آغوشی که باز کرده، روایت دیدی حدیث قدسی عیسی، من چقدر منتظر به این بندگانم بمونم، این گناهکاران که برگردن بر نمیگردن، یعنی من خدا دارم دنبالشو میگردم. بیاد ارتباط با خداشو به این معنا برقرار کنه که خدای من اشتباه کردم، نفهمیدم، اونم که آغوش باز کرده، این رابطه رو داشته باشه. چه عیبی داره که زمزمه استغفاری که فرمودید حالا جاش باز شد، و الا از اول این فعالیت ها رو انجام نده،
یعنی
یه دفعه به صفر که استغفر الله بدون مطالعات،
یعنی یه سری مقدمات داره اینه که شما گفتید
اونا رو انجام بده، بعد میرسه تو این فضا که با توجه به اون شناختایی که پیدا کردم، حواس جمعیایی که پیدا کردم، تکرار نکنم، دائم استغفر الله ربی بعتوب. خیلی زیباست.
یه بیننده عزیزی
ذکر یا غفار رو چرا بلد نیستیم بگیم؟ اینا شماره تلفن‌های خداست. ذکر یا غفار یا ستار، خلاف کردیم یا ستار العیوب، اینا رو خودش به ما یاد داده، خودش به ما یاد داده که من ستارم، من غفارم، تو با اینا تماس بگیر،
توابم.
چرا بلد نیستیم با اینا زمزمه داشته باشیم؟ یا غفار یا غفار یا غفار، اینو زیاد بگیم.
آقای مهندسی، بیننده از این پرسیده که شما چند بار در صحبتاتون از توبه حرف زدید، آیا توبه صیغه یا دعای خاصی داره؟ که فکر میکنم دوست عزیزمون پاسخ سوالشون رو گرفته باشن، ولی اگر نکته هست قراره به این صحبت ها اضافه بشه بفرمایید، اگر نه بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم در بخش بعدی گفتگومون و بحثمون.
بله، من فقط در همین جا که این بیننده عزیز این سوال رو فرمودن، چیز خاصی نداره، توبه یک حقیقتی است که از کارم یه بازگشته. شما وقتی اون جاده رو گفتم رفتید خاکی، بعد میایید جمله میگید، صیغه میگید، حرفی میزنید، نه دیگه، عملا شما اومدید وسط جاده، در واقع راه درستون رو پیدا کردید. توبه هم در واقع همینه، ما خلاف رفتیم، اشتباه کردیم، نادونی کردیم، بدمون اومده، پشیمون شدیم، اومدیم تو جاده راست، خدای غلط کردم، داریم میام. و این استغفار هم که استغفر الله ربی و اتوب الی گفته میشه، این خودش طلب مغفرته، این غیر از اون معنای توبه است. این استغفار یعنی خدایا مرو، خلاف مرو، خطای مرو پوشش بده، همراه با یک رحمت و یک نگاه با محبتی و رأفتی.
خیلی ممنون، متشکرم. ای خدای توبه، ما به توبه شائق‌تریم تا گناه، از سر اکراه گناه میکنیم، اما هماره مشتاق رجعت به سوی توییم، بندهای شیطان رو از دست و پای ما باز کن. بند کردیم.
اللهم صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی صلي على محمد وآله، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، يا ربي صلي على محمد وآله، يا ربي صلي على محمد وآله.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بیننده برنامه سمت خدا هستید از تهران، شبکه 3 سیما، به صورت زنده در خدمت شما هستیم. حاجی مهندسی عزیز هم مهمان برنامه ما هستند. امام علی علیه السلام فرمود به هر کس که نعمت استغفار داده بشه از آمرزیدن محروم نمیشه. یک جای دیگه هم داشت که خدایی که امر میکنه بخوانید مرو و من استجابت میکنم شما رو، چطور که مثلا باب دعا رو ببنده. حالا یک بیننده عزیزی الان یک پیامک ارسال کردن برای ما. آقای مهندسی، گفتم ما از کجا بفهمیم که خداوند توبه ما رو پذیرفته؟ من احساس میکنم که گناه هم با دیگرانی که شما برای اونها صحبت میکنید خیلی فرق داره. از کجا بدونم که خداوند برای این ترک گناه من ارزش قائله؟ شما چجوری به من اطمینان میدید؟ خیلی ها این سوال رو میپرسن که اصلا از کجا بفهمیم توبه ما قبول شده؟
ببینید، اولا این امید رو ما نمیدیم، خدا این امید رو داده. وانگهی این بیننده عزیزمون میفرماد گناه من با دیگران متفاوته. آیا پرونده همه گناهکارای همه بندگان خدا رو ایشون از قابیل، اولین گناهکاری که گناه رو انجام داد و برادرش رو کشت، تا به الان همه اینا رو ایشون بررسی کرده و دیده گناه من سنگین تر از اونه؟ این اولا. و ثانیاً بر فرض که بیام بگیم آره ایشون اومده نگاه کرده و میگه گناه من از همه سنگین تره، و من یغفر الذنوب الا الله، از رحمت خدا هم گناهش سنگین تره، گناهش هرچی هم که بزرگ باشه از رحمت خدا هم بزرگتره؟ قطعا اینجوری نیست، یقینا اینجوری نیست. ببینید، در روایات ما خیلی راجع به این مسائل اتفاقا جالب نکاتی وارد شده. وقت نیست، داستانها و قصه های زیادی در باب گناهکارانی که واقعا گناهکارانی انجام دادن که وقتی آدم میخونه تن جونش میلرزه که چجوری این عمل رو انجام داد. اما وقتی برخورد دین و مکتب رو نگاه میکنه میبینه به هیچ وجه در رو نبسته. فرمود تو هم بیا، در برای تو هم بازه، در برای تو هم بازه. اون قصه بهلول نباش در زمان رسول اکرم سلام الله علیه معروفه، میرفت نفش قبر میکرد تا میفهمید یه نفر مرده، شب که میشد میرفت نفش قبر میکرد، کفنشو بیرون میآورد و میرفت میفروخت. بعد یکی از دختران زیبای از انصار از دنیا رفت، شبانه رفت در سبت که کفنش رو برداشت، قبر نبش کرد، کفنش رو برداشت، میخواست بره، شیطان وسوسش کرد که چگونه از کنار این میخوای بری، مزاحمی که نداری؟ و بالاخره اون چنون وسوسش کرد که اومد با این جنازه کار خلافی رو مرتکب شد. بعد که داشت میرفت دید فریادی از این جنازه بلند شد که داره لعنت خدا رو بر این شخص میفرسته که کاری به سر من آورده که من باید با ناپاکی در قیامت محشور بشم، و داره لعنتش میکنه. یعنی فریادی رو از این جنازه شنید، خیلی نگران شد. ببینید گناه چقدر سنگین و سخته. خلاصه داستان این است که پایان کار به اونجایی رسید که حتی رفت پیش رسول الله. رسول اکرم وقتی قضیه رو شنید که اینجوری کردن، بالاخره خلاف کردن، میخوام برگردم. حضرت فرمود پاشو برو که از عذاب تو منم به عذاب گرفتار نشم. اما ببینید باز به رحمت الهی، حالا پیامبر چرا این کارو کرد؟ آیا میخواد اینو ناامید کنه یا این که نه، میخواد یه تکونش بدهد، بار سنگین، یه تکونی میخواد بهش بدهد. اینو کاری کرد که این رفت به یک توبه جدی دست زد،
سر به بیابون گذاشت،
سر به بیابون توبه جدی دست زد. این توبه جدی او باعث چی شد؟ آیه نازل شد که پیغمبر برو این بنده ما رو بگو برگرده، کار خلاف شده اما راه برگشتش هست، راه بازگشتش هست. بنابراین ببینید اینجور نیست که خداوند در رحمت رو ببنده. این بیننده عزیز ما که میفرماد گناه من با دیگران فرق میکنه، شما دارید برای دیگران صحبت میکنید، برای کی داریم صحبت میکنیم؟ از کجا که ایشون جز دیگران نیست؟ برای هممون داریم صحبت میکنیم، اولا بنده برای دیگران صحبت نمی‌کنم، برای خودم هم دارم صحبت می‌کنم. همه ما این چنین هستیم، امید به رحمت پروردگار داشته باشیم. چقدر باید آقای شریعت خدا وعده بدن، چقدر آیات، چقدر احادیث قدسی، چقدر روایات اهل بیت، برای اینکه برگردید ناامید نشید. و اتفاقا من می‌خوام به این بیننده عزیز این رو بگم، اینی که تو ذهنشون هی داره القا میشه که گناه تو غیر از دیگرانه، اینا حرفا رو برای دیگران دارن میزنن، نکنه که این پیامک شیطانی که داره به این بیننده عزیزمون میده که اینو ناامیدش کنه، اینو یه موجود متفاوتی با دیگرانش کنه، یه گناهکار متفاوتی با دیگرانش کنه، بگه نه اینا درسته، رحمت خدا هست اما برای دیگران، برای همسایه هست، برای تو نیست، تو خیلی گناهت متفاوته، تو خیلی گناهت سنگینه،
اصلا نرو اونوری،
اصلا برای همین میخواد بگه. یعنی میخواد اینو مطمئن باشیم بیننده از ما که این پیامک شیطان براش فرستاده و هی میخواد او رو جدایش کنه. از چی میخواد جدایش کنه؟ از این که دست امام حسین رو بریدن و انگشتر بیرون آوردن دیگه بدتر؟ دست ابو عبدالله رو، انگشت ابو عبدالله رو بریده بود طرف که انگشتر بیاره بیرون، نتونسته بود انگشتر بیاره بیرون، دست رو قطع کرد بود انگشتر رو کشود بیرون. نیمه شب آویزون شده به پرده خانه خدا، داره التماس میکنه. صدا رو امام سجاد علیه السلام شنید، گفت چرا اینجور ناله میکنی؟ مگر از رحمت خدا مایوسی؟ گفت آقا گناهی که من کردم اصلا که خیلی بزرگه. فرمود یعنی از کوها سنگینتره؟ گفت سنگینتره. فرمود یعنی از تعداد ستارگان آسمان بیشتره؟ گفت بله بیشتره. فرمود امام سجاد علیه السلام که آیا از سنگینی کوها، از وسعت دریاها، از تعداد ریگ‌ها؟ گفت از همه اینا بیشتره. فرمود از رحمت خدا که بیشتر نیست، چه کردی مگه؟ گفت دست ابا عبدالله رو، انگشت رو قطع کردم برای بیرون آوردن یک انگشتر. اما معذاره که امام سجاد علیه السلام فرمود که از رحمت خدا که بیشتر نیست. ببینید اینی که این بیننده عزیز ما میفرماد که من گناهم غیر از دیگران است، کی داره بهش میگه غیر از دیگران است؟ این تفکیک رو نکنیم، برگردیم، خدا باب توبه رو باز کرده، آغوش رو باز کرده، پیغامم برای گناهکارانی که خیلی اسراف کردن فرستاده. و این که میخوایم ببینیم توبمون قبول شده یا نه، ببینیم آیا احساس بدی از گناه داریم یا نه، پشیمان هستیم یا نه. الانم که نمی کنیم، بدمونم که اومده، اگرم به ما بیان بگن که تصمیم داری یک ساعت دیگه بری دنبال این کار، واقعا میگم نه، واقعا میگم نه، این گشت توبه. اگر کسی ببینید گناهش بخشیده نشده باشه، توفیق توبه پیدا نمیکنه. آقای شریعتی در روایت ما داره که اگر کسی توبه نکرد او کارش مشکله، ولی اگر توبه کرد بدش اومد، مطمئن باشه که پاک شده، چون امکان نداره که خداوند وعده بده و خلاف وعده عمل کنه، امکان نداره. اون کرم و لطف و بزرگواری نمیگذاره که خلاف وعده عمل کنه، مگر وعده نداده که من توابم. بعد حالا این آقا، این خانم، برچم که گناه سنگین رفته توبه کرده، میگه خدا خب بدم اومده، خلاف کردم بدم اومده، من دیگه این عمل انجام نمیدم، بین خود و خدا توبه کرده، خب پس چرا قبول نباشه؟ پس چرا باز ناامیده؟ به چی ناامیده این بیننده عزیز ما که میگه من از کجا بفهمم؟ از این وعده‌ای که خودش داده، از این وعده‌ای که داده مطمئن باشه، فقط مراقب باشه، حواسش رو جمع کنه، چرت نزنه که از جاده بیرون نره.
خیلی ممنون، متشکرم. بله، یکی از نعمت‌هایی که حالا خیلی از دوستان عزیزی که از طریق پیامک هم با ما در ارتباط هست و تو خود من این اتفاق میفته، گهگاهی دارم وقتی مرتکب اشتباهی میشه، همین که متوجه میشه که اشتباهی، خودش نعمتیه که شاید بعضیا متوجه نشن و به راهشون همینطور ادامه بدن که انشالله اونا هم به خودشون بیان و خداوند بهشون توفیق بازگشت بده. آقای مهندس خیلی ممنون، متشکرم، وقتمون تموم شد. دوست داشتیم بیشتر در مورد توبه و این ثبات قدم توی این مسیر صحبت بکنیم، انشالله جلسه بعد که خدمتتون خواهیم رسید. لقمان به فرزندش فرمود که فرزندم مبادا خروس از تو زرنگ تر باشد، هنگام سحر که تو در خوابی او برخیزد و آمرزش طلب کند. تا سلامی دوباره، تا دیدار دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپاریم. حاجا مهندس خیلی ممنون، متشکرم، ما هم دعا بفرمایید و سلامت باشید. تا سلامی دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپارم، باغ ایمانتون آباد و جوانیتون پر نشاط. خدا نگهدار. آخرین
باید باشه ان شاء الله.
پروردگار خواب دیدم، خواب دیدم که زبانم لال آرزومندی از تو شستم و روی امید از سمت تو برداشته سر به دامان ابلیس گذاردم. و چه آشفت خوابی خداوند، چه پوچ آرزومند وعدش و امیدوار نویدش بودم و او که بسیار در باغهای سبز به رویم گشوده بود و در پس هر در و هر باغ هیچ جز دروغ و فریب و غرور نبود. ونگار خداوند، اینک زندگانیم تعبیر این خواب پریشان شده است. شیطان امانم را بریده و وعده هایش چون تار عنکبوتی پرهای پروازم به سمت تو را به حصار کشیده است و غبار حضورش چشمم را تار و کم بینا کرده و حالا اراده‌ای که به من انسان ارزانی داشته ای می تواند یاریگرم باشد. پروردگار، خداوندم، این حضور ناچیز ابلیس چون لکه سیاه و کوچک و کم مقدار کی تواند عظمت روشنایی تو را مخدوش کند؟ کی تواند؟ مگر آنکه من کمتر از آن سیاهی کوچک شیطان باشم و در پس آن مدفون گردم. من کوچک و ناچیز هستم، اما نه برای شیطان و سیاهیش، که برای تو و عظمتت خداوند نزدیک تر است.